أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من رب بك فلا تكن من الممترين إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناء ونساءنا ونساءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العلي العظيم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوى. شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، شب زیارتی سالار شهیدان، محبوب دل عالمیان، در جوار ذریه پیامبر. از خداوند می‌خواهیم همه ما را از رهروان و دوستداران و زائران و شفاعت شوندگان پیامبر و اهل بیت پاکش قرار بفرماید. بچه های ما را از بهترین رهروان راه امیرالمؤمنین و منتظران فرزندش حضرت مهدی موعود قرار بفرماید. تمنا میکنم به روان پاک شهیدان، به ویژه سید و سالار اونها حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و امامزادگانی که در جوارشون هستیم، حضرت عبدالعظیم حسنی، حضرت حمزه فرزند موسی بن جعفر و حضرت طاهر از دودمان امام زین العابدین، و عالمان و شهیدان و مؤمنانی که در این سرزمین خفته اند، صلواتی تقدیم بفرمایید. به روان پاک شهیدان مسجد گوهرشاد مشهد که به خاطر حمایت از دین، حمایت از عفاف و حجاب در خون خیش غلطیدن، مظلومانه به شکل فجیعی در دوران رضاخانی به شهادت رسیدن، صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. توفیق الهی بود که در سال گذشته شبهای جمعه تفسیر قرآن را در این شبستان داشت. فکر میکنم امشب 36th جلسه ایست که هر شب جمعه یه فرازی از قرآن را، آیاتی از قرآن را به اندازه 30 بیان کرد. در آستانه ماه محرم و سفر هستیم، ببینیم آینده چه خواهد شد. امروز روز مباهله هست، به همین دلیل آیاتی را به همین مناسبت انتخاب کردیم. سوره آل عمران آیات 58 تا 61 که برادر عزیزمون تلاوت کردن و شنیدیم، این قصه رو امشب میخوام بیان کنیم. با صلوات شما آغاز میکنیم. اللهم صل علی محمد. خب همه ما میدانیم که اسلام دینی است جهانی، بین المللی، تا پایان عالم همین دین حاکم خواهد بود. پیامبر عزیز ما 23 سال پیامبری کرده، 63 سال عمر کرده. این 23 سال 13 سال در مکه، 10 سال در مدینه. در مکه با مخالفت، با تمسخر، با شکنجه، با تحریم روبرو بودن تا آمدن به مدینه. در مدینه هم پی در پی جنگ ها را بر مسلمان ها تحمیل می کردن. ولی هرچه فشار بر مسلمان ها زیادتر می شد، بر جمعیت مسلمان ها افزوده می شد. مخالفین، دشمنان، مشرکان، یهودیان، رومیان تعجب می کردن. ما هرچی اینها را می زنیم، هرچی می کشیم، هرچی فشار می دهیم، استقبال از اسلام بیشتر می شود. این به دلیل این بود که آیین مسلمانی و کتاب مسلمانان قرآن محتوایی داشت عقلانی، عاطفی، مورد پسند و مورد نیاز، تا اینکه مسلمان ها مکه را فتح کردند. پس از فتح مکه پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و آله و سلم شروع کرد به نام نوشتن و سفیر فرستادن. برای چه کسانی؟ نامه و سفیر برای پادشاهان، برای صاحبان قدرت، رؤسای کشورها و برای رهبران دینی، دانشمندان. از جمله پیامبر عزیز ما نامه نوشت و سفیری فرستاد به منطقه مسیحی نشینی که در مرز حجاز و یمن بود، الان هم هست، یه جایی به نام نجران. نجران بزرگترین منطقه مسیحی نشینی است که تقریبا همزمان با ظهور اسلام است. 70 قسمت داشت، یه سرزمین حاصلخیز، خوش آب و هوا، با صفا. چطور مردم این منطقه مسیحی شدن؟ اینها قبلا بت پرست بودن، مسیحیت رو انتخاب کردن و نمایندگانی از مرکز مسیحیت، یعنی از روم اون روز، کشیش هایی، اسقف هایی اعزام شدند. مثل اینکه الان مثلا برای شیعه از کجا اعزام میشن علما؟ از قم، از مشهد، از اصفهان. اون وقت از روم که مرکز مسیحیت بود. الان مرکز مسیحیت جهان کجا هست؟ ایتالیا. از اونجا کشیش، اسقف، عالم هم در اونجا درس میخوانن، هم از اونجا اعزام میشن. پیامبر عزیز ما نامه نوشت و این نامه را داد دست سفیر خود که ببر برای مسیحیان نجران. نجران کجاست؟ شمال یمن، جنوب عربستان. نام رسان پیامبر رسید، دانشمندان مسیحی جمع شدند. اول با دقت نامه را خواندند. من بعضی از فرازهای اون نامه را نوشتم، میخوام برای شما بخوانم. پیامبر عزیز ما مضمون نامشون این بود: به نام خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب. چون این پیامبران برای مسیحیان، برای یهودیان شناخته شده و محبوب بودند. این نامه ایست از محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب را حمد و ستایش می کنم و شما را از پرستش بندگان به پرستش خدا دعوت می کنم. اگر دعوت مرا نپذیرفتید و می خواید تو این کشور زندگی کنید، باید مالیات بدهید تا امنیت شما به دست حکومت مرکزی ایجاد شود. در بعضی از تواریخ آمده که پیامبر عزیز ما در نامه اش آیه 64 سوره آل عمران را هم نوشته بود. اون آیه را هم میخوام برای شما بخوانم: یا اهل الكتاب، ای مسیحیا، ای یهودیا، تعالوا، بیایید، الی کلمت سوا بیننا و بینکم. یه موضوع مشترکی که هم ما قبول داریم هم شما قبول دارید، بیاد رو این موضوع با هم تفاهم کنیم. اون موضوع چیه؟ ان لا نعبد الا الله، که نپرستیم جز الله را، ولا نشرک بهی شیئا، برای خدا شریکی قائل نباشیم، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، یکی از خودمون رو به جای خدا ارباب قرار ندیم، رب قرار ندیم، پروردگار قرار ندیم. سوال، مگه مسیحی ها اینطوری بودن؟ به جای خدا کسی را؟ بله، مسیحی ها به جای خدا عیسی ابن مریم را رب پروردگار می دانستن. نمادش هم صلیبی بود که به گردنشون آویزان می کردن. به اون صلیب هم خیلی احترام می داشتن، به حدی که بعضی از مناطق مسیحی نشین این صلیب را پرستش می کردن، یعنی مثل بت. این آیه را پیامبر تو اون نامه نوشته، فَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر به این دعوت گوش نکردن مسیحیان، فقولو اشهدو به انام مسلمون، همه بدانید ما روی اسلام استادگی میکنیم. نمایندگان پیامبر این نامه را قرائت کردن. مسیحیان نجران خب داناهای خودشون رو، عاقلترهای خودشون رو دعوت کردند. در رأسشون سه نفر بودند که اون سه نفر از نظر سن، از نظر تجربه، از نظر دانش از همه بالاتر بودند. اینها نشستن به مشورت کردن که چی کار بکنیم. بعد از مشورت گفتن بهتر این است که بریم حضوری در مدینه ببینیم پیامبر اسلام، اولا پیامبره که ادعا میکنه، و ثانیا حرف حسابش چیست. حدود 60 نفر از بزرگان مسیحی انتخاب شدند. 3 نفر هم از دانشمندان و کشیش های مسیحی، تو اون 3 نفر هم یکی از همه بالاتر، اسقف اعظم. اینها از نجران حرکت کردند، آمدن مدینه. من مثل شبهای جمعه قبل یه خواهشی از شما دارم، ما معلوم نیست کی دیگه هم دیگه رو ببینیم، این خواهش رو تقاضاییست انجام بدید. به خانه که میرسید این قصه ای که من برای شما تعریف میکنم برای اهل خانه تعریف کنید. اونایی که حاضرن این کار رو بکنن یه صلوات بفرستن. اللهم صل علی محمد. صدای خانوما نیامد، منظورم خانومان بود ها، مادرها، خانوما، برای بچه هاتون، برای همسرانتون، هر کی که تو خونه هست این قصه ای رو که الان با دقت دارید گوش میکنید، چون اگر یه هفته بگذره نصفش یادتون میره. و ما همه برای تبلیغ دین یه سهمی باید قائل بشیم. خانومایی که حاضرن به خانه رسیدن امشب فردا این قصه را برای اهل خانه تعریف کنن یه صلواتی بفرستن. شنیدید؟ انشالله که بوده. خب به کجا رسیدیم؟ نتیجه نامه پیامبر. نامه چی بود؟ دعوت به اسلام. تو نامه یه نکته ای بود که مسیحی ها یه اشتباهی در اعتقاداتشون دارن، به جای خدا یا در کنار خدا عیسی ابن مریم را هم به مقام خدایی رساندن. بنشینیم با هم حرف بزنیم. رهبران مسیحی مشورت کردن، نتیجه مشورت این شد. یکی از اون بزرگان مسیحی هم این رو گفت، گفت ما تو کتابامون خوندیم به زودی در سرزمین حجاز پیامبری ظهور می کند که از نسل اسحاق نیست. پیامبران بنی اسرائیل از نسل اسحاق فرزند حضرت ابراهیم بودند. یه پیامبری در حجاز ظهور خواهد کرد از نسل اسماعیل. پس ما بریم ببینیم نکنه این آقا همون پیغمبر باشه. 60 و چند نفر از بزرگان مسیحی در رأسشون 3 دانشمند، در رأس اون 3 نفر 1 اسقف اعظم، اینها وارد مدینه شدن. عصر بوده، زمان ورودشون به مدینه عصر بوده، وارد مسجد بزرگ مدینه شدن. پیامبر و مسلمان ها هم آماده بودن. مسیحی ها که وارد شدند، پیامبر ما از اونها استقبال نکرد. خب میزبان باید استقبال بکنه، با روی خوش سلام علیک بکنه. بزرگان مسیحی فهمیدن پیامبر اسلام ناراحته، ولی دلیل این ناراحتی را نفهمیدن. 2 نفر از مسلمان ها با مسیحیان رفت و آمد تجاری داشتن، اینا با هم رفاقت داشتن. یکی عثمان ابن عفان، شما میشناسید، خلیفه سومه. نفر دیگر عبدالرحمن عوف، او هم داماد عثمان بوده. مسیحیان آمدن پیش این 2 نفر، گفتن پیامبر شما هنوز ما مذاکره نکردیم، خلقش تنگه، چرا؟ این 2 نفر هم گفتن ما نمیدانیم، ولی 1 نفر رو میشناسیم که به نظر ما او میدونه. گفتن او کیه؟ گفتن علی ابن ابی طالب. آدرس حضرت علی علیه السلام رو دادن. بزرگان مسیحی آمدن نزد مولای ما و شما امیرالمؤمنین. یا ابوالحسن، ما آمدیم برای گفتگو، پیامبر شما هم به جای اینکه از ما استقبال بکنه ناراحته، چرا؟ علی علیه السلام فرمود به نظر من به خاطر زینت آلات شماست، به خاطر لباس های شماست. مسیحی ها رفته بودن از اون لباس های گران قیمت، مخملی، ابریشمی، لباده های فاخر با انگشترهای طلای گران قیمت بر دست و صلیب های طلایی سنگین وزن. مسلمانان که شما میدونید تو مدینه وضع معیشتی خوبی نداشتن، یه پیرن پوشیده بودن. اینا که وارد مجلس شدن، این مسلمان ها چشماشون چارت شد، یا علی مجید، این صلیبه چند مثقاله؟ مثلا 17 مثقال. طلا امروز یادمون رفت تلویزیون بشنویم، طلا مثقالی چند؟ مثقالی مثلا چقدر؟ 30 میلیون. 30 میلیون؟ ها 10 میلیون. 10 میلیون. 17 تا. یا علی، انگشتره رو نگاه کن. ذهن مسلمان ها، پیامبر از روی تیزهوشی، از روی هوشمندی نخواست حواس مسلمان ها به جای بحث عقیدتی بره رو لباس. مثل اینکه یه جای مناظره هست، یکی با بنز میاد، یکی با جیان، یکی یک کراوات پوشیده، اونا که کراوات شناسن میگه خود این کراوات 5 میلیون میارزه، کفشاشو ببین. اینا چیزایی که حاشیه گفتگوه، ولی آدمای هوشمند میدونن. امیرالمومنین فرمود حالا امتحان کنید، فردا با لباس ساده و تمیز بیاید. مسیحیان گفتن که خیلی خوب، ما الان وقت نمازمونه، میخوام نماز بخونیم. پیامبر فرمودن ایرادی نداره، تو همه مسجد نمازتون رو بخونید. مسیحی ها نمازشون رو خوندند و رفتند. حتما یه هتلی بوده، مثلا هتل استقلال یا چیه اون هتل های پولدارا میرن، بلدم نیستم اینا رو. خلاصه رفتن یه هتلی و فردا با لباس سفید تمیز ساده اون انگشتر رو هم در آوردند و اون صلیب ها رو هم کنار گذاشتند. یه هو دیدن پیامبر عزیز ما که اصلا شهرت داشت به خوش اخلاقی، آغوش باز کرد و جواب سلام داد و خوش آمد گفت و خب گفتگوها آغاز شد. پیامبر عزیز ما، من چون دوست دارم راجب موضع خود پیامبر هست از خودم چیزی اضافه نکنم، متنی را که پیامبر فرموده و اونجا کسانی بودن نوشتن همونو برای شما بخونم. فرمود من شما را به آیین توحید و پرستش خدای یگانه و تسلیم در برابر فرمانهای او دعوت می کنم. سپس آیاتی از قرآن را تلاوت کرد. مسیحیان گفتند اگر منظور شما از اسلام ایمان به خدای یگانه است، که ما ایمان داریم، ما مسیحی هستیم، به خدای یگانه عقیده داریم. پیامبر فرمود اسلام علائمی دارد، نشانه هایی دارد. چگونه میگویید که خدای یگانه را پرستش میکنید در صورتی که صلیب میپرستید؟ از خوردن گوشت خوک پرهیز نمیکنید؟ برای خدا فرزند معتقد هستید، میگویید عیسی پسر خداست؟ مسیحیان گفتند درسته، ما عیسی را پسر خدا، خدا را قبول داریم، ولی این خدایی که ما قبول داریم یه پسرم داره، اون عیسی هست. چرا این عقیده را داریم؟ چون حضرت عیسی مردگان را زنده می کرد، کور را شفا می داد، مریضی پیسی را درمان می کرد و این کارها کار خداست. پیامبر ما فرمود نه، خداوند نطفه عیسی را در رحم مریم قرار داده، اون مخلوق خداست. این کارهایی هم که شما میگید درسته، ما هم قبول داریم، عیسی مرده را زنده میکرد ولی به اذن خدا، کور را شفا میداد به اذن خدا، نه اینکه خودش خدا باشد. یک نفر از مسیحیان برخاست و گفت نه، ما عیسی را فرزند خدا میدانیم. اون دفعه جبرئیل نازل شد و این آیه را آورد، اولین آیه‌ای که امشب شما از قاری شنیدید. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم، حکایت عیسی نزد خدا مثل حکایت آدمه. خلقه من تراب، آدم را خداوند از خاک آفرید. اگه بنا باشه کسی خدا باشه، پس آدم باید خدا باشه. عیسی مادر دارد، پدر ندارد. آدم نه مادر نه پدر. ثم قال له کن فیکون، خداوند به همون خاک فرمود آدم شو، یه آدم درست شد. مسیحیان گفتن نه، ما با این حرفا قانع نمی شویم، به نظر ما پیشنهاد مباهله. مباهله یعنی چی؟ این کلمه رو خواهش میکنم حفظ کنید. مباهله یعنی یه حالت معنوی به خودمون بگیریم، دست به سمت آسمان بلند کنیم، بگیم الهی بمیره دروغگو. اونی که دروغ میگه هلاک بشه، این مباهله است. پیشنهاد مباهله از کیه؟ از مسیحیان. مسیحیان به پیامبر ما پیشنهاد دادن یه وقتی رو مشخص کنیم به همدیگه نفرین کنیم، هر کی نابود شد اون ناحقه، هر کی زنده ماند او حقه. این آیه نازل شد، آیه 61 از سوره آل عمران. فمن حاجک فیه، ای پیامبر اگر کسانی با تو بحث میکنن درباره عیسی، من بعد ما جاءک من العلم، بعد از اینکه تو علم پیدا کردی، عیسی خدا نیست، عیسی مخلوق خداست، خدا یگانه است، حالا اینها میگن مباهله، باشه مباهله، فقل تعالوا، به اونها بگو بیایید، ندعو، ما صدا میزنیم، ابناءنا، ما خبر میکنیم فرزندانمون رو، و ابناءکم، شما هم فرزندانتون رو بیارید، و نساءکم و نساءنا، شما بانوانتون رو بیارید، ما هم بانوان خودمون رو میاریم، و انفسکم و انفسنا، شما یک کسی که تراز خودتونه، در حد خودتون، ما هم یک کسی که در حد خودمون هست میاریم، ثم اونگاه نبتهل، یعنی دست به دعا برمیداریم، فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، میگیم لعنت خدا بر اونی که دروغ میگه. دو طرف قبول کردن، بنا شد فردا صبح از مدینه برن بیرون، در صحرا یه جایی رو مشخص بکنن، این دو گروه بیان، بقیه هم تماشا کنن، ببینیم نتیجه چه میشود. اون شب هم رفتن هتل، و نمیدونیم چه هتلی بوده، مسیحی ها غذا میل کردند و فردا صبح شد. پیامبر با یه حالی، ای کاش اون وقتا این دوربین های تصویر برداری می بود، این صحنه ها رو تصویر برداری می کرد، با یه حالی دیدنی تماشایی از خانه بیرون آمد، در حالی که نوه خودش سید الشهدا را در آغوش گرفته بود، نوه دیگر امام حسن را به دست گرفته بود، و دامادش امیرالمؤمنین و دخترش فاطمه زهرا همراهش بودند. اینها از منزل حرکت کردند به سمت محل قرار. رهبران مسیحی، آقای اسقف، کشیش ها نشسته بودند صحبت میکردند امروز چی خواهد شد. رهبران مسیحی اینو به هم گفتند، گفتن اگر پیامبر مسلمان ها با جمعی از نظامیان، ارتشی ها، چه میدانم سپاهیان خودش، با جمعیت، با سر و صدا، پلاکارد، نمیدونم بلندگو، با این چیزا اومدن، معلوم میشه که راست نمیگن، اینها میخوان با سر و صدا هوچیگری کنن. اما اگر دیدیم با جگرگوشه هاشون اومدند، با عزیزترین کسان، این معلوم صادقند، باید بترس. مسیحیان راه افتادن، مسلمان هم راه افتادن، پیامبر و چهار عزیزش هم پیشا پیش حرکت میکنه. همین که چشم مسیحیان به این پنج نفر افتاد، اسقف اونها به بقیه گفت وای، اینا اگر به ما نفرین کنند، این پنج نور پاک یک کسانی هستند که اگر به کوههای مستحکم اشاره کنند تیکه تیکه میشن. اینا در تاریخ مسیحیت هست، فقط حرف مسلمان ها نیست، ثبت شده در تاریخ. گفتن اینها اگر به ما نفرین کنن، تا آینده نزدیک یک مسیحی رو کره زمین، نه فقط مسیحیان نجران، یک مسیحی رو کره زمین نخواهد ماند. آقایان، بانوان، امامان ما به این قصه افتخار می کردن، می بالیدند. معلوم میشه پیامبر اسلام اولا به حقانیت اسلام یقین داشته، چون کسی میاد تو میدان نفرین کردن که یقین داشته باشه. اگه 1% شک کنه، نکنه ما نادرست بدیم این نفرینه بگیره، خوی بچه هم چی میشن، دخترم چی میشه. یقین داشته پیامبر به حقانیت اسلام و یقین داشته به حقانیت علی، فاطمه، حسن و حسین. به روان 5 تن آل عبا صلواتی بفرستین. اللهم صل علی محمد. رهبران مسیحی آمدن جلو تا رسیدن به پیامبر اسلام سر قرار. گفتن آقا نمیشه ما مباهله رو کنار بذاریم. خود ما گفتیم مباهله، نمیخوایم مباهله بکنیم، ما همون جزیه بدهیم، مالیات بده، مسلمان هم نمیخوام بشیم، ولی تو این کشور میخوام زندگی کنم. پیغمبر فرمود خب اسلام که نمیشه زوری باشه، اسلام زوری به درد نمیخوره. لا اکراه فی الدین. نه، اسلام باید عاشقانه باشه، داوطلبانه باشه. نه، ایرادی نداره در کشور ما زندگی کنید. یه قراردادی رو باید بنویسیم سالیانه، این مبلغ رو شما باید به حکومت مرکزی مالیات بدهید. اونها هم قبول کردن، یه متنی را نوشتن، امضا کردن. و اگر از طرف یمن به کشور ما حمله شد، ما اسلحه کم داریم به صورت آریه مضمونه. حالا اینجا یه مسئله بگیم بد نیست، 2 کلمه است: امانت، آریه. کی میدونه فرقش چیه؟ امانت چیه؟ آریه چیه؟ ها؟ مثلا حالا مثال میزنیم، این کتابه که الان دست منه امانته. امانته یعنی نمیتونم بخونم، نمیتونم ازش استفاده کنم مگر اجازه داده باشه. اما اگر گفتیم این کتاب آریه هست، یعنی اصلا گرفتم برای استفاده. یا مثلا همین دوربینی که داره برنامه ما رو ضبط میکنه، یه وقتی این برادر عزیز این دوربین رو میگذاره تو اون چمدون، میده دست من، میگه حاج آقا 10 دقیقه دیگه من برمیگردم، این دوربین امانته، من میتونم در کیفو باز بکنم از این صحنه فیلم برداری کنم؟ نه، نمیتونم. اما اگر گفتیم این دوربین آریه هست، یعنی اصلا گرفتم برای استفاده کردن. آریه هم 2 جوره. مثلا ما خونمون روزه داریم، هوا گرمه، کولر جواب نمیده، چند تا پنکه احتیاج داریم، میریم از همسایه ها پنکه ها را میگیریم به عنوان چی؟ امانت. نه ها، آریه، یعنی میگیریم برای آریه 2 جوره: آریه ضمانت شده، آریه غیر ضمانت شده. مثلا پنکه را گرفتم، اگر ولتاژ برق مثلا جابجا شد، این پنکه سوخت، من ضامن هستم؟ اگه تقصیر نداشتم، نه، ضامن. اصطلاحا تو مردم میگن چی حرومه؟ تاوان حرام است. یعنی من آریه رو گرفته بودم، کوتاهیم نکردم و نه ضمانت. مگر از اول شرط کنم، بگم آریه مضمونه، یعنی اگه خراب شد من ضامن. پیامبر ما به مسیحیان نجران فرمودن اگر حمله شد از یمن، شما اسلحه هایی به ما بدید به عنوان آریه مضمونه، یعنی از اون شمشیرها استفاده کنیم، اگه خراب شد خسارتشو میدیم. مسیحی ها قبول کردن. بعدم مسیحی ها از مسلمان ها خداحافظی کردند و رفتن نجران و سالیان دراز زندگی می کردند و هیچ وقت تنش و دعوایی هم پیش نمی آمد و اونها هم مالیات رو به وقت میپرداختن. یه 4-5 دقیقه دیگه از وقت ما مانده، یه نکته دیگری رو میخوام بگم. حاج آقا، بالاخره این اسلام عزیز در زمان پیامبر که بیان شد، هیچ مسیحی مسلمان نشده. چرا؟ قصهش تو قرآن نیامده. چرا؟ اون رو هم بخوام آیش رو بخونم. مسیحیان زیادی از حبشه یا در مدینه خدمت پیامبر رسیدن، آیات قرآن را شنیدن، عشق ریختن، ایمان آوردن. یکیش سلمان فارسی است که چند جای قرآن، سلمان فارسی مسیحی بوده، در اصفهان، در دمشق، شمال عراق، ترکیه، تو کلیساهای مختلف درس مسیحیت میخونده و درس میداده، ولی وقتی فهمید حقانیت اسلام را ایمان آورد. دو سند. سند اول سوره مائده آیه 83 میفرماید یک کسانی هستند که در تاریخ هست، اونا کشیش هایی بودن همراه جعفر ابن ابی طالب برادر حضرت علی علیه السلام، آمدن مدینه، پیامبر برای اونها سوره یاسین را خواند، اینها شروع کردن به گریستن، این آیه نازل شد. و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقتی آیاتی را که بر پیامبر نازل شد شنیدن، تفیض یعنی میریخت، من الدمع از چشمانشون اشک میریخت. چرا؟ چون حق را شناختن. یقولون میگفتند ربنا آمنا، پروردگارا ایمان آوردیم، فکتبنا مغ الشاهدین، نام ما را جزء حاضران در اسلام، شاهدان در اسلام بنویس. پس اجتماعاتی از مسیحیان هم بودن که ایمان آوردن، اسلام آوردن، بعدها همراه پیامبر به جبهه رفتن. از یهودیان هم بودن کمتر، مسیحیان بیشتر، یهودیان کمتر. این آیه پایان بخش صحبت امشب من باشد. می‌فرماید لتجدن اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود، بیشترین کینه را نسبت به مسلمان‌ها یهودیان دارند. والذین اشرکوا، و مشرکان، اینها خیلی نسبت به مسلمان‌ها کینه ورزیدند. ولتجدن اقربهم مودتا، مهربانترین جمعیت ها نسبت به مسلمان ها قالوا انا نصارا، مسیحی ها هستند. چرا؟ ذالک به ان منهم قسیسین. قسیس عربی کشیشه، کشیش به زبان عربی گفته می شود قسیس. قسیس کیه؟ یعنی پژوهشگر، دانشمند در دین مسیحی. و رهبان، رهبانم کسی است که تارک دنیاست. ما به فارسی، به عربی میگیم زاهد، یعنی تعلق خاطری به زندگی دنیا ندارد. و انهم لا یستکبرون، اینها تکبر نداشتند و اسلام را عاشقانه پذیرفتند. پروردگارا، اسلام دینی که جهانگیر خواهد شد را به دست حضرت مهدی علیه السلام اجرا بفرما. پروردگارا همه ما را از منتظران امام مهدی تقدیر بفرما. همه کسانی که در مسلمانی ما، در موفقیت ما نقش داشتند، شهدا، علما، پدران، مادران، اجداد، نیاکان، همه اونها را بر سفره امیرالمؤمنین مهمان بفرما. پروردگارا بیماران لباس شفا بپوشان، وسیله ازدواج، اشتغال، مسکن، تحصیل جوانها را فراهم بفرما. توفیق عزاداری خالصانه برای خامس آل ابا در ماه محرم، ماه صفر، به همه ما مرحمت بفرما. پروردگارا رهبر عزیزمون، کشور عزیزمون، مردم عزیزمون را از هر گزندی به دور بدار. به روان پاک شهیدان روح بلند حضرت امام خمینی صلوات.